أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه نکته رو در بحث ما در مورد نفقه حامل مطلقه به طلاق بائن بودیم، عرض کردیم که دو گونه این بحث، یه بحث در اصل نفقه داشتن این حامل بحثی نیست، بحث این بود که آیا این نفقه برای حامل هست یا برای حمل هست. صاحب جواهر این اشاره کرده بودن که اصلا این که حقیقتا برای حمل باشه این معنا نداره، برای حامل هست، ولی برای حامل بودنشون دو جور تصویر میشه. یکی این که برای حامل هست از باب نفقه زوجه و احکام نفقه زوجه رو داره، یکی این که برای حامل هست از باب نفقه اقارب و احکام نفقه اقارب رو داره. و این تحریر محل نزاع رو با تعبیر قد یقال ایشون تعبیر کرده بودند. من عرض میکردم که این قد یقال به معنای یمکنن یقال هست که تو کلمات صاحب جواهر خیلی وقتا قد یقال کلام خود ایشون هست، نه از دیگری میخوان نقل کنن. ولی در مانحنفی بعد که مراجعه کردم به نظرم رسید معلوم نیست که مراد از قد یقال این باشه، کلامی که خود صاحب جواهر باشه، چون این مطلب تو تعلیقات مرحوم آقا جمال بر شرح لومه آمده. البته عبارتاش این عبارت ها نیست، ولی اصل مطلب مطلبی هست که در اونجا آمده و ایشون این مطلب رو به این شکلی که صاحب جواهر دارد رو آورده ذکر کرده. این در تعلیقات در روضت البهیه صفحه 409 به بعد این بحث رو ملاحظه بفرمایید. و اساسا مرحوم آقا جمال به طور کلی آدم قوی و مطلب داریه، خیلی این تعلیقاتش مطلب داره، در این بحث هم خیلی مفصل نسبت به فروع مختلفی که تفریع شده بر دو قول حمل و حامل بحثای مفصلی کرده، خودش هم بعد فروع اضافه کرده. یه سری مطالبی که صاحب مطالبی که عرض کنم خدمت شما، خیلی مطالب جالبی اونجا داره که یالا من وارد اون تفصیلاتش نمیشم چون دیگه بحثاش رو انجام دادیم. خب من عرض کردم مرحوم آقای عراکی توی این رسالتون این نفقت زوجه فرمودن که این برای حمل هست و برای حامل هست رو دو گونه میشه تقریب کرد. اون اصل محل نزاع رو یک محل تقریب، همون تقریب هست که حقیقتا برای حمله یا حقیقتا برای حامله، که ایشون میفهمند ظاهر ادله این هست که برای حامله. این یک شکل. یک جور دیگه این هست که بحث رو اینجور کنیم که این برای حامله ولی از نوع نفقه زوجیت هست یا از سنخ نفقه اقارب هست و این نوع دوم. بنابراین نوع دوم که محل بحث رو ایشون داره تقریب میکنه، ایشون میفهمد بنابراین نوع دوم هم ظاهرن از سنخ نفقه زوجیت هست و شواهدی ایشون میخواد بیاره برای اینکه این نفقه زوجیت هست. به بعضی هاش قبل اشاره کردم. بعد ایشون میفرماید که اون ادلهی که قول دیگر رو با اون به اون ادله استدلال شده اونها ضعیف هست، یکی یکی ادله رو ذکر میکنه، من جمله این دلیل رو که چون گفتن که حمل در حال انفصال واجب النفقه بر پدرش هست، در حال اتصال و در زمانی که در شکم مادرش هست و به مادرش چسبیده باز هم واجب النفقه بر پدرش هست، که ما قبلا میگفتیم این در واقع یک نوع قیاس هست که این اصل این استدلال هم از کتابهای عامه ذکر شده وارد شده و اونها رو مبانی قیاسی خودشون به اینها استدلال کردن. این استدلال استدلال متناسبی با فقه شیعه نیست. حالا ممکنه شخصی این رو از قیاس بودن چیز کنه، قیاس بودن بگه که این شکلی نیست، بگه که در واقع از یه طرف چون ما میبینیم که در حال انفصال واجب نفقه بر پدر هست، در حال اتصال هم نفقه ثابت شده، این عرف این دوتا رو که بذاری کنار هم این مطلب رو میفهمه که در مقام بیان این هست که همون نفقهی که در حال انفصال واجب هست همون نفقه رو هم در حال اتصال ثابت کرده. همچی استظهار شخصی بخواد یعنی بگه کنار هم قرار دادن این دلیلی که اصل نفقه رو در منحنفی ثابت میکنه با دلیلی که نفقه رو در حال انفصال ثابت میکنه، این رو میرسونه که اینها یک سنخ نفقه هستن. حالا دیگه معلوم نیست، اصل این تقریب دیگه قیاس نیست، ولی عهدته علا مدعی که این دوتا با هم دیگه کنار هم قرار میگیره عرفاً یه همچه ظهوری به ادله بده. به هر حال آقای عراکی این استدلال رو پاسخهای دو تا پاسخ در موردشون ذکر میکنن. یک پاسخ این هست که ما اصل این قیاس رو قبول نداریم چون موضوع ادله یه وجوب نفقه غریب انصراف داره، این ادله وجوب نفقه غریب انصراف داره به غریبی که موجود باشه، به وجود مستقل یعنی از مادرش متولد شده باشه، بنابراین اون دلیل حال اتصال رو شامل نمیشه. قیاسش قیاس محل فارغ هست که عرض کردم در واقع اصل اون استدلالاتی که اونا کردن گفتن که یک یا به سبک قیاس استدلال کردن یا به سبک همون استظهاری که عرض کردم باید به این چیزا برگرده و الا این قیاس خیلی ناتمامیش روشن هست. خب به هر حال عمدش اینو حالا کار ندارم. نکته ایه که مرحوم آقای عراکی اینجا ذکر میکنن اشکال دومش اشکال بحث جالبی داره، اون اینه، ایشون میفرماید که اگر قبول کنیم که این حمل متصل هم ممکنه ما به یه قرینه بگیم این حکم در مورد حمل متصل هم هست، حمل متصل هم هست، به این استشهاد بگیم که حاملی که متوفا عنها زوجها هست این نفقش در مال حمل هست که اصحاب تنصیص کردن و روایت هم در این مورد وارد شده، از این مطلب این مطلب استفاده میشه که شارع حمل رو قریب حساب کرده، به خاطر همین در جایی که حمل مالی داشته باشه و مادرش احتیاج داشته باشه برای مادر در حق در مال این فرزند حقی قرار داده، پس بنابراین این حمل رو قریب حساب کرده، وقتی که حمل قریب حساب شد از اون طرف اگر خود این حمل عاجز باشه و متمول نباشه، داخل در ادله حمل می شود، ادله نفقه غریب می شود، بر اب واجب هست که برای این حمل انفاق کنه. خب این مطلب دومی که ایشون اینجا مطرح کردن، ایشون بفهمند که حالا اگر این مطلب هم بگیم ولی این منافات با مطلب ما نداره. ما ممکنه اینجوری بگیم که اقتضای ادله این باب، حالا من قبل از اینکه ادامه فرمایش آقای حکیم رو هم عرض بکنم، آقای عراقی رو عرض بکنم، یه نکته رو عرض بکنم، اون اینه که در مورد نفقه حامل متوفا عنها زوجها، ایشون تعبیر میکنه نسل اصحاب، مراد این نیست که همه اصحاب، یعنی بنابراین قولی که بعدن میاد، چون این اختلافیه که آیا حامل متوفا عنها زوجها نفقه داره حتی در مال بچهش و یا در مال بچهش هم نفقه نداره. خب اون یه بحثی است که بعداً باید به اون بپردازیم، بحث بعدی ماست. و بنابراین قول که اگر ما قائل باشیم که حامل متوفا عنها زوجها نفقش در مال طفل هست، در مال بچه هست که در شکم مادر هست، میگم بنابراین قول ما میتوانیم تعمیم حکم رو برای حمل متصل استفاده کنیم با اون تقریبی که اینجا ذکر کردم. حالا آقای عراقی در ادامه میفرماید که این قول رو هم که انتخاب کنیم که نفقه حامل متوفا عنها زوجها در مال ولد هست، در مال حمل هست، این قول هم منافاتی با ارزمان نداره، چون ما اینجوری میفرماییم، اینجوری میگیم که مقتضای ظاهر ادله باب این هست که زوج دو تا حق به گردنش هست، یک حق به اعتبار اون زوجه هست، حق مرعه هست، یک حق حمل هست. هر دو این حق ها وجود داره، در سایر موارد هم همین دو حق هست، در زوجه و مطلقه رجعیه‌ای که اون هم حامل هست هم این دو حق وجود داره. ولی یه نکته هست، این در واقع به یه معنا پاسخیه برای بعضی از فرمایشات صاحب من صاحب جواهرم هست، اون اینه که این دو تا حق برای زوجه هست، دو تا حق بر عهده زوج هست، یکی حق زوجه، یکی حق حامل، یکی حق الحمل، هر دو هست، ولی یکی از این حقها موضوع حق دیگه رو از بین میبره. چطور؟ ایشون میگه وقتی حامل حق داره بر زوج، زوج حق حامل رو که ادا میکنه و حامل این از این حق استفاده میکنه و بر خودش انفاق میکنه و طعام و سکناش به وسیله اون انفاقی که زوج میکنه تأمین میشه، اینجا در واقع موضوع حق حمل از بین میره، چون حق حمل بر پدرش در صورتی هست که منفقی نداشته باشه و اینجا منفق وجود داره، همینی که مادر بر حمل انفاق میکنه همین کافی است که دیگه بر پدر لازم نباشه که انفاق کنه، چون مادر به هر حال وقتی بر خودش انفاق میکنه به تبع به حمل هم انفاق کرده. و بنابراین به این شکل ما بگیم که بله، اگر حق حمل به جهت تمولش ثابت شده باشه، اینجا حق زوجه باقی میمونه و زوج زوج سابق باید این حق حامل رو بپردازه و بنابراین این منافات با این نداره که ما بگیم که اینجا هم حق حامل وجود داره، حق هم حق حمل وجود داره، ولی با ادای حق حامل موضوع حق حمل از بین میره به خاطر وجود منفق بر حمل. این بیانی هست که تو کلام آقای عراکی وارد شده. اینجا من یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که این بحث رو باید تو بحث آینده دقت کرد. این بحثی که آقای عراکی مطرح کردن مبتنی بر این هست که در جایی که در حاملی که متوفا عنها زوجها هست این قولی که میگه که نفقه حامل متوفا عنها زوجها بر عهده در مال ولد هست، این رو از باب نفقه اقارب قرار داده که نتیجهش این هست که اگر حامل عاجز حامل پول نداشته باشه به این نفقه اقارب، شرطش این هست که من یجب علیه نفقه غنی باشه، اون کسی رو که نفقه رو شو بخواد پرداخت بکنه فقیر باشه. به این دو شرط، یعنی نفقه این مادر بر عهده فرزند هست به شرطی که مادر پول نداشته باشه و فرزند پول داشته باشه، پول داشته باشه. حالا اینکه این پول داشته باشه، آیا مراد از این پول پولی غیر از اونی هست که از پدر مرحومش بهش ارث میرسه علا فرض سقوطه حیان بر فرضی که زنده به دنیا بیاد، یا مراد مال دیگه ای هست که اگر به ارثی به وصیتی چیزی برای او ارثی چه مالی گذاشته شده باشه و ولی او رو قبول کنه و اینها، یا به هر حال مال اونش مورد بحث هست که مراد از مال ولد چیه. ولی فرض من نکته دیگه این بحث هست. اون نکته که میخوام عرض بکنم این هست که به هر حال شرط اگر این از باب نفقه اقارب باشه باید حمل متمول باشه و مادر احتیاج داشته باشه. این که از ادله این که نفقه حامل متوفا عنها زوجها فی مال الولد هست این دو شرط رو با بخواییم استفاده کنیم، این نیاز به تأمل داره. خیلی معلوم نیست که اون قول ازش نفقه قریب بودن استفاده بشه. ممکنه نه، شارع مقدس به اعتبار این که این حمل به وسیله مادر اداره میشه، سختی حمل بر عهده مادر هست، مادر تحمل دشواری حمل رو میکشه، هزینه زندگی حمل رو هم در مقابل این سختی که به وسیله این حمل بر حامل میاد به عهده او گذاشته باشه. حامل ثروتمند باشه یا ثروتمند نباشه، حمل مال داشته باشه مال نداشته باشه، یه چیزی شبیه همون نفقه زوجیت باشه. البته ما اصرار نداریم که حتما این رو شبیه این رو داخل در یکی از این دو باب بکنیم، بگیم یا نفقه زوجه یا نفقه قریب. ممکنه نه، این یک نفقه مستقل باشه و حتما داخل در یکی از این دو باب نکنیم. ولی علی تقدیر میخوام عرض بکنم این که ما ثبوت نفقه برای حامل رو قرینه قرار بدیم که شارع مقدس نفقه حامل متوفا عنها زوجها رو از باب نفقت الحامل نفقت الغریب قرار داده، این خیلی روشن نیست. و ما حتی اگر ما این قول رو هم بپذیریم ممکنه ما این رو از باب نفقات الغریب ندانیم، خودش رو یک نفقه مستقل بدانیم. عرض کردم خودمون یه نکته عقلایی هست که شارع مقدس به علت اینکه سختی تحمل این بچه با مادر هست، نفقه مادر رو حملت امرو کرهن اراکر و اون سختی که مادر برای این بچه تحمل میکنه، در قبال این سختی هزینه زندگی مادر رو شارع مقدس به عهده این فرزند گذاشته باشه و این ربطی به اون نفقه غریب نداره. بنابراین معلوم نیست که اگر اون بچه نفقه ای نداشته باشه ما بگیم از باب نفقه الغریب هست که به عهده پدرش و به عهده سایر اقرب، حالا پدرش که در ما نحنفی پدر داره و رابطه پدر باشه، یا در اون مسئله نفقه حامل متفاوت ها زوجه ها بگیم که اگر اون بچه مالی نداشته باشه این نفقش بر عهده سایر ورثه باشه و امثال اینها، یعنی سایر کسانی که قریب این بچه هستن باشه و اینها. علی تقدیر این اصل پذیرش این مطلب که ما بخواییم از طریق بحث نفقه حامل متوفا عنها زوجه ها مطلب رو استفاده کنیم، این مطلب ناتمامه. علاوه بر این که اصلا قیاس این دو باب به هم دیگه قیاس محل فارغه. ممکنه بگیم که در بحث نفقه متوفا عنها زوجه ها چون پدر دیگه از دنیا رفته، شارع مقدس دیگه بر پدر، پدری نیست که بر عهده پدر نفقه همسرش رو بگذاره، پس چون پدری نیست بهترین کسی که نفقه این مادر بر عهده دوش او گذاشته شده باشه و نزدیکترین شخص همین فرزند بوده که نفقه رو بر عهده او گذاشته شده، ولی در ما نحنفی پدر وجود داره و شارع میتواند نفقه این مادر رو بر عهده به اصطلاح بر عهده همون شوهر سابقش گذاشته باشه. بنابراین این که در اونجا در بحث نفقه حامل متوفا عنها زوجه ها نفقه بر عهده فرزند گذاشته شده باشه، شاهد بر این نیست که در ما نحنفی این نفقه برای فرزند باشه. ممکنه این نفقه برای خود حامل باشه و این دوتا با هم دیگه خلاصه ملازمه ندارن. این که ما بخواییم حکم رو به قرینه بحث نفقه حامل متفاوان ها زوجه ها در ما نحنفی تصریح بدیم، به نظر برسه این تصریح صحیح نیست. این توی بحث های مرحوم آقای جمال هم به بعضی از این نکاتی که عرض کردم اشاراتی هست، مراجعه بفرمایید. بحث آقای جمال بحث خیلی مفصل و سودمندی، عرض کردم دیگه من وارد اون بحث نمیشم، به خصوص یه سری فوایدی که در مورد عبید و اماع هست ایشون خیلی مفصل نکاتی تو اونجاها داره که چون من اصل اون بحث فواید مربوط به عبید و اماع رو ذکر نکردیم اون بحث رو دیگه نیوردیم. حالا یه چیزی تو پرانتزم عرض بکنم، من همینجور که داشتم نگاه میکردم دیدم تو فقه صادق آقای روحانی جلد 22 صفحه 331 هم همین بحث ها هست، هرچند بیشتر مطلب تازه اون چنانی نداره ولی یه مقداری توضیح مطالب جواهر هست و مطالب جواهر رو با عبارت های روشن‌تر ایشون بیان کرده، برای اینکه عبارت های جواهر روشن‌تر بشه بعضی از اصطلاحاتش رو هم با اصطلاحات متأخرین بیان کرده و اینها، مراجعه به کلام آقای روحانی هم سودمند است. خب این بحث در واقع تمام، نتیجه بحث این شد که ما عرض کنم خدمت شما، یا باید بگیم این نفقه همون نفقه زوجیت هست که عمده دلیلش هم اگر بتونیم استظهار کنیم از همون تعبیر علیه نفقت او بالمعروف هست، با کلمه بالمعروف بگیم این اشاره داره به همون احسان بالمعروف که در آیه قرآن در مورد نفقه زوجه ذکر کرده، این هم به منزله همون نفقه زوجه تلقی شده. اگر این رو تمام دونستیم تمام، اگر تمام ندونستیم این نفقه رو باید یک نفقه مستقل بدانیم و بگیم نه نفقه زوجه هست نه نفقه قریب هست، یک نفقه مستقل هست، همچنان که صاحب جواهر اشاره فرموده. بعید نیستیم رو همون استدلال نفقه زوجه رو تام بدانیم و این رو همون نفقه زوجه تلقی بکنیم. خب این بحث تمام. بحث بعدی که حالا دیگه نمیرسیم وارد تفصیلش بشیم، فقط من عنوان بحث رو عرض بکنم، انشالله بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان اون بحث رو دنبال میکنیم، و اون بحث این هست که همین بحث نفقه حامل متوفا عنها زوجها، این بحثی که اخیراً اشاره کردیم، این نفقه آیا داره نداره، در این که در مال اون متوفا نفقه ثابت نیست تقریبا میشه گفت روشنه از ادله، ولی اون یعنی از در کلمات علما نه از ادله، در کلمات علما کسی که قائل باشه که این حامل متوفا عنها زوجها نفقش به عهده زوج متوفا هست ظاهرا کسی نیست، ولی روایاتی که در بحث هست بعضی روایات ممکنه ازش همین مطلب استفاده بشه، البته بعضی روایات هم ازش استفاده میشه که حامل متوفا عنها زوجها نفقش در مال فرزندی هست که در شکم این مادر هست. حالا این قول اخیر یعنی این روایت اخیر میتونه مفتابه هم باشه کسی بهش فتوا بده، چون یه سری از علما نسبت به این روایت اخیر با تردید گذروندن، خیلی ناتمام بودن این روایت رو مسلم ننگاشتن. حالا این روایات هم بحث سندی در موردش باید کرد، هم بحث جمع بین، هم دلالی و هم نحوه جمع بین این روایات و روایات های متعددی که میگه حامل متوفا عنها زوجها نفقه نداره. خب حالا اینهاش رو ملاحظه دوستان ملاحظه فرمایید، انشاءالله که بعد از ماه رمضان بتونیم خدمت دوستان باشیم. از درگاه حضرت حق مسئلت داریم که خداوند به رحمت ماه رمضان این بلایی که به خصوص بلای کرونا و سایر بلاها و مصیبت هایی که وجود داره، مصیبت های دنیوی و اخروی، همه رو از جامعه از کل دنیا و به خصوص از جامعه شیعی و محبان اهل بیت علیهم السلام برطرف کنه، انشالله امور به روال عادی خودش برگرده و ما بتونیم بیشتر در خدمت دوستان باشیم و شرایط خدمتگذاری به نحو بهتری فراهم بشه. رفقا اگر ما قصوری تقصیری در این ایام کردیم بر ما ببخشید، در ماه رمضان التماس دعا داریم، انشالله که در زبانهایی که حال خوشی دارن دوستان ما را از دعای خیرشون محروم نمی کنند، انشالله که بعد از ماه رمضان موقعی که همه درس‌های عمومی حوزه شروع میشه، الان دقیق نمی‌دونم کی معمولا شروع میشه، همون موقع ما هم در خدمت دوستان هستیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.